بسم الله الرحمن صحبت در شرایط مدعی بود بعد از تعریف معنی مدعی و منکر و بعد از اینکه مشخص شد که این تعاریف تعاریف شرح الاسم نه تعریف منطقی ماهوی ولذا هیچ کدومش جامع و مانع نیست و بعد از اینکه مشخص شد که بسیاری از موارد صدق مدعی و منکر دائر مدار کیفیت طرح دعواست و در حقیقت مسبب دعوا میتونه مدعی رو و منکر رو مشخص بکنه، یعنی در حقیقت عرفی است و بیشتر هم همین تعریف عرفی بودن مورد قبول ما بود که تعاریف دیگه جامع و مانع نیست. بعد از این مقدمات 4-5 تا مسئله هست که خب به عنوان شرایط مدعی مطرح شده، شاید نص خاصی هم در باب نیست ولی برای بعضی هاش ادعای اجماع شده و بعضی هاش هم بالاخره اثبات و نفی درش هست. یکی از شرایط که قبلا بحث شد باز مسئله کمال بود که تعبیر کردن به عقل و بلوغ و کمال رو در حقیقت یک وصف جامع این دو شرط دونستن و گفتن مدعی باید کامل باشه، یعنی بالغ باشه و عاقل باشه، به این معنا که اگر بالغ نباشه دعوا قابل استماع نیست یا اگر مجنون بود دعوا قابل استماع نیست. حالا در کلمات دیگران به همین ترتیب بلوغ و عقل که شرایط عامه است مطرح کردن. ایشون اول فرمودن یشترط کمال و بعد فرمودن به معنی بلوغ و عقل. البته در شرط بلوغ گفته شد که این اطلاق نداره و نمیشه گفت که صبی و غیر بالغ دعواش استماع نمیشه، این اطلاق نداره. در برخی از دعاوی چرا استماع نشه و قابل استماع هست، مثال زدن مثل اینکه صبی ادعا بکنه که لباس من رو از تنم در آوردن یا مثلا چیزی که تو دست من بود در دست من گرفتن یا جنا علیه، مثل مثلا ضربی شتمی فرض کنی تجاوزی چیزی صرف کرده باشه، میاد ادعا میکنه و شاهد هم وقتی داره چرا دعواش استماع نشه و قواعد عقلایی میگه که غیر بالغ هم دعواش قابل استماع هست. بله البته اگر رسیدگی به این دعوا منتهی بشد به تحلیف و در حقیقت مدعا علیه منکر بشه و بعد مدعی که نابالغه شاهد نداشته باشه و بعد به مدعا علیه بگن قسم بخور او قسم رو برگردونه، خب نمیشه به صغیر گفت قسم بخور و قسم صغیر اعتبار شرعی نداره، نمیشه قسمش داد و قسم صغیر اعتبار نداره. این حرف درسته. پس اگر گفتیم که بلوغ شرطه اطلاق نداره و در خیلی جاها دعوا استماع میشه، منتهاش اگر منتهی شد به تحلیف به دلیل اینکه تحلیف به اصطلاح شرعیت نداره قابل قبول نیست. و یا فرض کنید که ادعا کرد که اون چه در دست من بوده دست من گرفتن، که ما مثال زدیم گفتیم مثلا توی جامعه ما بچه دختری رفته تو کوچه مثلا یک کسی علنگوش رو از دستش در میاره یا نمیدونم گردنبندش رو از گردنش در میاره، طلا هست همراهش در میاره، کسانی هم میبینن و شاهد میشن و بچه میاد ادعا میکنه که این آقا بود و اینام شاهد هستن، خب چرا دعوا استماع نشه؟ شهودم داره استماع میشه. خب حالا دادگاه رسید شهادتینم عدلینم شهادت دادن، نابالغ ادعا کرد عدلینم شهادت دادن، قاضی هم حکم کرد که این مال بچه است و این آقا از دستش در آورده یا از مثلا گردنش در آورده بوده، حالا این مال رو باید به همون بچه برگردونن. اینجا میشه ادعا کرد که خب رسیدگی به دعوا یک مسئله است، دادن مال در اختیار نابالغ یک مسئله دیگه است. خب اونجا ممکن است بگیم که نه، باید اموال رو در اختیار ولیش بگذارن. به عبارت دیگر اونجاهایی که بلوغ شرط است اگر در دعواش منتهی شدیم، خب اونجاها رو باید رعایت کرد، مثل تحلیف و مثل رد مال و امثال اینها. ولی تا جایی که بلوغ شرط شرعی نداشته باشه، بنابراین چرا از بچه شنیده نشه؟ تا اینجا خود مرحوم سید هم همین نظر رو داشتن. ما عرض کردیم که درست این نظر نسبت به مجنون البته چیزی نفرموندن، ولی با همین مبنایی که مرحوم سید دارن، سلام علیکم، با همین مبنایی که مرحوم سید فرمودن، خب در جنون هم دو نوع جنون داریم، گاهی جنون اطباقیه گاهی ادواریه. و در جنون ادواری که فاصله های زمانی داره، در زمان معینی طرف مبتلا میشه، یک نوع بیماریه، در زمان معینی مبتلا میشه و در زمان معینی هم مثل اشخاص عادی و متعارف داره زندگی میکنه و سایر کارهای متعارفش رو عمل میکنه. درسته وقتی مجنون میشه خب نمیشه داد و ستتش، خرید و فروشش، اونا اعتبار عقلایی نداره، اعتبار شرعی نداره، اما در موقعی که حال طبیعی داره، همونطور که بقیه شرایط زندگیش مورد قبول هست، اگر در همون شرایط آمد یه ادعایی کرد، چرا ادعاش قبول نشه؟ اونجا هم باید گفت بر اساس مبنا ادعاش قبول بشه. پس اشتراط عقل هم که کردن، همونطور که در بلوغ گفتن اشتراطش مقید هست، در عقلش هم باید گفت مقیده. بنابراین مجنون اطباقی رو خارج میکنه، ولی مجنون ادواری رو در زمان تعقلش چرا بگیم استماع دعوا نشه؟ قواعد میگه استماع دعوا میشه و بلا اشکانه. البته از کلمه اینا ایشون چیزی نفرمودن، ولی بر حسب همین مبنایی که خود ایشون در باب صغیر گفتن، در باب مجنون هم میاد. متأسفانه حالا چون ایشون همون کمال رو ذکر کردن و بعد گفتن کمال یعنی بلوغ عقل و با یک نقض تقریبا رد شدن، این توضیح لازم هست. خب تا اینجا تقریبا بحث شده بود. بحث بعد مسئله اشتراط رشد. گفتن که یکی از شرایطی که مدعی داره اینه که رشید باشه، و اگر رشید نبود یعنی سفیه بود. رشد و سفه مقابل هم هست و در آیه شریف هم داریم که ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، و تا اون آخر آیه است که حتی اذا بلغوا الرشد وقف مثلا آتوهن اموالهم یا اموالهم. عرض کنم که مسئله شرعی این هست که اگر کسی سفیه بود، سفیه همینجور معنا میکنن که معاملاتش و داد و ستتهاش در اموال غیر متعارفه. یعنی مثلا فرض کنید یه چیز 100 تومانی رو به 10 تومن میفروشه، یه چیزی 10 تومانی رو به 100 تومن میخره، نه خریدش متعارفه و نه فروشش متعارفه. تصرفاتش در اموال تصرفات غیر متعارفه، غیر معقوله. خب این رو اسمش میگن سفیه، و طبعا ولی باید براش معین بکنن. حالا یا ولی شرعی داره مثل پدرش، مثل پدر بزرگش که ولی شرعیه، یا اینکه حاکم براش ولی معین میکنه و یا خود حاکم ولایتش به عهده میگیره، و طبعا تصرف در اموال سفیه با نظر ولی میشه. خب این یه مسئله شرعیه که سفها نمیشه اموالشون رو در اختیار خودشون گذاشت، در حقیقت یه نوع تضییع ماله و باید اموال حفظ بشه و نمیشه اموال تضییع بشه. اگر کسی مالک هست شرعا، اما رشد متناسب با حفاظت این اموال یا تصرفات و تقلبات متعارف در این اموال رو نداره، داد و ستد، خرید و فروش مثلا و کارهایی که موجب رشد مال هست یا نگهداری مال هست نداره. چنین آدمی شرعاً ممنوع از تصرفات مالی است. خب حالا این حکم شرعیه. حالا شما میگید که مدعی لازم است رشید باشد، اگر رشید نیست دعواش لا یستمع، لا یسمع. خب این علل اطلاق درست نیست، این در جایی درست است که دعوا مالی باشه، اما اگر دعوا درباره اموال نیست، دعوا درباره امر غیر مالیه، درباره مثلا نکاح، طلاق، حالا طلاق نه نکاح، یا درباره عرض کنم که جنایت بر او هست، مثل این که کسی گرفته کتکش زده یا مثلا تعدیبش کرده و کارهایی که جنبه مالی نداره، اگر شکایت داشته باشه چرا دعواش قبول نشه؟ شما میگید سفیه هست، یعنی تصرفات مالیش مجاز نیست شرعا و باید ولیش اجازه بدهد. حالا اگر کسی کتکش زده و دادگاه هم میخواد برسه که اگر ثابت بشه که این آقا بدون جهت کتک خورده، یا مثلا فرض کنید که به قول ایشون فقهو یا افقهو عینه، یعنی مثلا چشمشو در آوردن، دستشو زخمی کردن، یه عضوشو بدنش گرفتن بریدن، گوششو بریدن، از این کارهایی که گاهی جنایتکارها میکردن و میکنن، این نام مثالهایی است که در این باب زدن. خب این آدم سفیه بوده، میخواستن اموالش از دستش در بیارن مثلا، بعد اونم حالا مقاومتی کرده، توجه نداشته، بالاخره جنا علیه، جنایتی اینجا میاد جنایتش شکایت بکنه، چرا شنیده نشه؟ هیچ اشکالی نداره که بگیم دعوا شنیده میشه، طبعا مطابق مقررات هم به دعواش رسیدگی میکنن و عرض که شاهد هم اگر داشته باشه که چه بهتر، شهودش هم قبول میکنن. البته شهود سلام کنم، شهود شرایط شرعی خودشو دارن، در طرح دعوا هم شرایط شرعی طرح دعوا که حالا شرایط بعدی باشه وقتی داره، ولی تصرف مالی نیست. اینجا هم باید گفت مثل مسئله قبلی، اگر منتهی بشد به حکمی که باید مالی رو در اختیارش بگذارن، البته در اختیار خود سفیه نمیشه، اموالش رو اموال سفیه رو به خودش نمیشه گذاشت. ایشون اضافه میکنن که عذر میخوام، و بلکه در مسائل مالی هم، در مسائل مالی هم دعوا چرا شنیده نشه؟ اگر بیاد شکایت بکنه در یک امر مالی که بیع و شرا هست، خرید و فروش هست، شکایت میکنه که مثلا من خیار داشتم در بیع و به خیارم عمل کردم، این طرف گوش نکرده، یا مثلا قرن دارم، و یا مثلا من خریدم این رو تحویل من نداده است، شکایت مالی داره، در یک مسئله مالی شکایت داره، شکایت چرا شنیده نشه؟ شکایت میکنه، به شکایت هم رسیدگی میکنن، بعد هم حکم میکنن که این مال باید داده بشه به این آقا، چون سفیه است مالش دستش نمیدن، اما دعواش چرا شنیده نشه؟ بچه نداره که دعوا شنیده نشه. پس این که گفته میشود سفه مانع است از استماع دعوا و یشتر تو در استماع دعوا رشد، این اطلاق ندارد، شامل دعاوی مالی نمی شود، بلکه شامل اموال مالی هم می شد بشد، و میشه گفت که مقصود اون آقایونی هم که گفتن یشتر تو رشد، به دلیل همون مبنای شرعی که چون سفیه تصرفاتش در اموال قابل قبول نیست، از این جهت میگن خب طرح دعوا مستلزم یا ملازم است با گرفتن مالی، دادن مالی، بالاخره در اموال میخواد تصرفات انجام بگیره، این آقا مثلا سفیه نمیشه. خیلی خوب، نمیشه، اما در غیر اموال چرا؟ در غیر اموال بلا اشکاله. مرحوم سید میفرمان در خود اموال هم بلا اشکاله، منتهاش اموالشو نباید، اگر حکم کردیم که مالشو نباید تصرفش بگذاریم، و الان دعواش چرا رسیدگی نشه؟ پس این که میگید اشتراط رشد وجه صحیحی نداره، حالا اجماع فقط ادعا کرده، این اجماع به اصطلاح منشأ درستی هم نداره، آخه اجماعی است، یعنی کاشف از یک نص معتبر تعبدی است، یعنی ما یک روایتی داریم، آیه‌ای داریم، دلیل قطعی داریم که آدم صفی نمیتونه بیاد تو دادگاه ادعا بکنه که منو زدن، آیان چه نمیتونه، چرا نمیتونه بیاد، کجا همچین دلیلی دارید برای این مسئله؟ ادعای اجماع هم اولا ادعای مجمعین ظاهرش نست، مقصود امور مالی است، به خاطر بحثی که در اموال دارن، و در حقیقت حالا به خاطر اون بس گفتن در دعوا هم نمیشه، یعنی دعوای مالی. اما اصل اجماع هم اجماع درستی هم نیست، یعنی نداریم چنین اجماعی رو، مدرک خاصی به اصطلاح برای این اجماع نیست، نقش شده است. حالا نمیدونم خوشبختانه غیر خوشبختانه صاحب مستند هم نقل میکنن از معتمد، خود ایشون هم اشاره میکنن به معتمد. معتمد مال پدر هست و مستند مال پسر هست. نراقیین دو عالم بزرگوار این دو تا کتاب بزرگ فقهی رو دارن. خیلی جاها خود مستند هم اشاره به مطلب پدرشون در معتمد میکنن و تو مستندشون میگن که مثلا پدرم یکی دو جا عنوان پدرم داره که در معتمد اینجوری مثلا گفتن. معتمد ادعای اجماع کرده، از معتمد به بعد دیگران هم همین اجماع رو نقل کردن. مستند میگه اجماع نیست، یعنی پسر میگه ادعای اجماعی که پدر کردن مرده که درستی نداره. مرحوم سیدم همونجا رقم میکنن که این اجماع در حقیقت مثلا قابل قبول نیست یا اجماع درستی هم نیست. این تا اینجا مطلب این بحث. تو عبارتشون یک تهافتی ما میبینیم و اون همین مسئله است که میگن دلیلی بر اشتراط رشد نیست مگر اجماع مورد ادعا. این رو میگن. بعدم میگن که این فرمان که خب این مجمعین مرادشون موارد مالی است، به احتمال قوی قاعدتا مرادشون موارد مالی است که سفیه نمیتونه تصرف بکنه. بعد که میگن بلکه در امور مالی هم بلا اشکال است و میان تا آخر مسئله، میگن که در امور مالی هم به اصطلاح اشتراط نداره و استماع دعوا می شود به خاطر مثلا نفی اجماع. یه چنین تعبیری که همون اجماعی رو که خودشون اول میگن در امور مالی است، اینجا در حقیقت بی توجه بهش میشن. به نظر من نظر عبارتی مقداری آدم نمیتونه قبول بکنه. حالا خیلی هم نمیخوام معطل بشیم، ولی عنایت بکنید عبارت رو. عبارت قبلیشون اینه که عرض کنم که بل ان المعتمد اول اجماع علیه، بعد هم میگن لعل مرادهم عدم و سماع در دعاوی مالی و الا فلا مانع من سماع ما یتعلق به غیر، مثل قصف و جنایت و نکاح و امثال اینا. بعد میگن بل فی الدعاوی المالیه ایزن لا مانع من سماع ها، در دعاوی مالی هم ما اشکالی نداره که دعوا استماع بشه. ما لم ینتهی الی تصرف مالی، درست مثل همون بحثی که در صغر و بلوغ بود که بله تا مادامی که استماع دعوا و رسیدگی به دعوا به تصرفات مالی منتهی نشه، چرا نشه بهش برسیم؟ بله حالا اگر قاضی رسید و حکم کرد و معلوم شد که این مال مال این آقاست و میخوان بهش بدن، خیلی خوب، این تصرف مالی میشه، اینو نمیشه به سفیه داد. حالا عبارت رو لطف کنید، مالم ینتهی الی تصرف مالی اذ لا دلیل علی عدم سماع دعواه الا دعوا الاجماع. بعد میگن و الظاهر ان مراد المجمعین عدم السماع فی الدعاوی المالیه لا مطلقا. خب مراد مجمعین عدم سماع در دعاوی مالیه است، نه مطلقا. پس اجماع داریم که در دعاوی مالیه قبول نمیشد، درسته؟ خب بل فی الدعاوی المالیه ایزن لا مانع من سماعها ما لا ینتهی الی تصرف مالی اذ لا دلیل علی عدم سماع دعواه الا دعوا الاجماع. یعنی جز دعوای اجماع چیزی دیگه دلیل نداریم. ظاهر دعوای مجمعین هم این هست که مقصود تصرفات مالی است. خب اگه تصرفات مالی است، شما دارید میگید در دعاوی مالی هم میشه رسید، چون جز اجماع چیز دیگه نیست و اجماع هم مال مسائل مالی است، پس باید در مسائل مالی رو قبول کنیم اجماع رو. ظاهر این عبارت نیست که در دعاوی مالی باید اجماع رو قبول کنیم، ولی خود ایشون دارن میگن نه در دعاوی مالی هم قابل قبول نیست. عنایت میفرمایید؟ نه حالا مدرکی نیست برای اینکه روایتی در باب نیست، اصلا کسی روایتی هم نقل نکرده، اصلا اجماع رو قبول ندارن. میگن حالا فرض کنیم اجماعی باشد، در اصل وجود اجماع و عدم وجود اجماع ایشون بحثی نمیکنن، نقل میکنن از ناقل اول که صاحب معتمد هستن. بل ان المعتمد دعوا الاجماع علیه، که رشد شرطه. خب بله خب بله خب ادعا الان مصاره ما تصاره مالی نیست. ببینید بحث اینه، میاد دادگاه میگه این آقا به من فحش داده، قذف کرده. حالا در مالی که نرسیدیم هنوز که. ببینید نیست، بسیار خوب. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که چون اجماع داریم دعوای مالی قابل قبول نیست. خیلی خوب، این شد نتیجه، درسته؟ خیلی خوب، بنابراین چون اجماع داریم و اجماع هم مدرکیه، پس دعوای مالی قابل قبول نیست، درسته؟ پس چرا ایشون دارن میگن بل فل اموال، یعنی در دعوای مالی هم قبول میشود، مالم ینتهی الی تصرف مالی، یعنی طرف میاد دعوا میکنه که من خریدم پولشم رد کردم، طرف جنس من نمیدهد، آقای قاضی این مبیع مال منه، قاضی هم میرسه و رسیدگی میکنه و مشخص میکنه و معلوم میشه که واقعا بیعم درسته، منتهاش این مبیع رو دست اون میده، به ولیش میگه بیا بگیر برو، اشکال داره؟ مطلب خیلی روشن هست. من بحثم بحث عبارتیه، مطلب روشنه. ببینید ایشون این حرف درستی هم هست، آیه شریفه یا ادله خاصی که ما داریم و شخص همون آیه شریفه و روایات مورد اتفاق همین فقها هست که به سفیه نمیشه اموالش بهش داد و باید ولیش بهش تصرف بکنه. خب حالا این آدم سفیه دعوا اگر مطرح میکنه نمیشه به دعواش گوش کرد؟ لیشتر تو در دعوا ان یکون رشیدن، مدرکش چیه؟ در دعاوی مالی ازا انتها الى تصرف مالی، خیلی خوب، ولی اگر دعوا غیر مالیست اولا هیچ اشتراط شرط نیست، ثانیا دعوا هم مالیست ولی منتهی به تصرف در مال نمیشه، یعنی دعوا رو مطرح میکنن، میشنون، شاهدش هم گوش میکنن، همه مطالب رسیدگی میکنن، بعدم ثابت میشه که مال این آقای صفیه، وقتی میخوان تصرف بدن میدن دست ولیش، تصرف خودش نمیدن، پس به دعواش اشکالی نداره رسیدگی کردن. بنابراین اجماعی که ما داریم، اولا اجماع در خصوص مسئله مدعی و یشترتو در مدعی ان یکون صفیان، چنین دلیلی نداریم. اون که داریم اینه که اموال صفیه رو نباید در اختیار صفیه گذاشت، این مورد اتفاق همه فقها هست، مدرکش هم روشنه، اما استلزام دعوا و هر دعوایی با مال اولا قبول نیست. کثیر ما دعاوی اصلا مالی نیست، مثل همین قذف، مثل همین جنایت، مثل چیزهای دیگه است که غیر مالیه، دعاوی غیر مالی است عرض کنم که، و به قول ایشون دعوای مالی هم دعوای مالی باشه، رسیدگی به دعوا که مستلزم دادن مال نیست که. به هر حال مطلب روشن هست. بله، ما نمیگیم که سفیه نمیشه که مالش بهش داد، سفیه ما میگیم سفیه ها نمیشه مالش بهش داد، ما قبول داریم، دعواش چرا نمیشه قبول کرد؟ بیشتر از این نیست که سفیه را نمیشه اموالش بهش داد که ضایع میکنه اموالش، همین، بیشتر از این نیست. لا تو سفها اموالهم، سری آیه است، همه فقها هم اینو میگن، اما دیگه سفیه که نباید داره بمیره که، میاد تو بازار تو کوچه خیابون زندگی داد و ستد، خرید و فروش با نظارت ولایتش ولیش، داد و ستد چه حتی میکنه، منتها ولیش نظارت روش میکنه. حالا بحث دعوای ماست، یشتر تو فی المدعی ان یکون رشیدن، این شرط از کجا آورده اید؟ ما بلوغش هم قبول نه، خود ایشون بلوغش هم قبول نکردن، گفتن صغیر چرا در دعواش بلوغ شرط باشه؟ صغیر بچه است، همونطور که ما مثال زدیم جلسه قبلا بود، گلوبندش رو در آوردم تو کوچه، یه دزدی مردمم دیدن، خودش هم داد و فریاد کرد، بعدم اومدن دادگاه، خودش دعوا میکنه، شهودش هم میاره، دادگاه هم رسیدگی میکنه، بعدم میگه این گلوبند یا این مثلا اهل مال این بچه است، حکم میکنه، بعد دست بچه نمیتونه بده، اون بحث مالیه، یا مثلا تحلیف نمیتونه داشته باشه. حالا به هر حال نمیه مسئله است که از نظر عبارت، عبارت چون خالی از شبهه نیست، چرا؟ برای اینکه ظاهر قبول اجماع این است که در امور مالی بپذیرند که یشترط رشد در امور مالی. بعد خودشون دارن میگن بل فل اموال ایزن، یعنی در اموال هم یشترط رشد درست نیست. چرا؟ برای اینکه رسیدگی به دعوا مستلزم دادن مال به اون نیست، رسیدگی به دعواست. رسیدگی به دعوا تا مالم ینتهی الی تصرف مالی بلا اشکال است. پس استماع دعوا، استماع شهود شاهد، تحقیق درباره مسئله، حکم به این که هذا المال مثلا لمالکه، همه اینا بلا اشکال. تصرف مالی ما جایز نیست برای سفیر. خب حالا از این بحث هم بگذاریم، اینم خیلی روشن است که مسئله رشد هم درست مثل مسئله بلوغ میمونه، مثل مسئله جنون میمونه، خیلی هم روشن است، بحث زیاد هم جای مثلا تردید و اینا نیست. از این بحث هم بگذاریم. سفیه هست یا نیست؟ اگر سفیه باشه داد و ستتش نافذ نیست، باید ولیش اجازه بده، و آدم های سفیه در حقیقت اموال رو ضایع میکنن. الان هم تو محاکم وقتی که کسی بیاد ادعا کنه که فلان معامله سفیهانه بوده است، مثلا ورثه شخص یا اشخاص مرتبط با شخصی میان میگن آه بابای ما آدم پیرمرد شده و دیگه عقلش درست به کاراش نمیرسه و داره اموالش رو آتیش میزنه، چیکار میکنه؟ داره میفروشه، داره بین بوم میده، داره وقف میکنه، داره چار. بعد بابا میاد میگه بابا جون من عاقلم، من وضعم درسته، دلم میخواد از پولم استفاده کنم، خب وقف کردم. میگه وقف کردن اشکالی داره؟ بچه‌هاش میگن نه مثلا تو میخوای به ما ارث نرسه، چنان چنان. دادگاه میرسه. دادگاه چجوری میرسه؟ داد و ستتهاش رو، حرفاش رو، خرید و فروشاش رو کنترل میکنه، ببینه متعارفه. اگر متعارف شد میگه وقفم میتونه بکنه، انبارش هر دورش میخواد تصرف نبود. ولی اگر دید متعارف نیست، دادگاه ناظر براش میذاره و یک ولی براش میذاره، بنابراین تصرفاتش میره زیر نظر ولیش، نه مالکیتش قطع میشه، رابطه ملکیتش قطع نمیشه، سفیه مالکه، منتهاش تصرفاتش در اموال متوقف بر موافقت ولیشه، بلا اصل تصرفش که اصل مالکیتش که از بین نمیره و حق تصرفش هم از بین نمیره. خب حالا این بحث زیادی نداره، بفهمید؟ اجازه بدید؟ بله؟ بله، یعنی هر وقت رشید شد بهش بدید، مال مال غیر بالغ، یتیمه، هنوز بالغ نشده، رشید بالغ شده ولی رشید نشده. بله، وقتی رشد داره باید بهش بدید، وقتی رشد نداره چطور؟ نباید بهش بدید. وقتی رشد نداره، وقتی رشد داره باید بهش بدید. حالا این آقا رشید نیست، بالغ هست ولی رشید نیست، اومده میگه تو کوچه من گرفتن منو زدن، به این دعوا نباید برسیم؟ ربطی به امر مال نداره؟ نه، نمیگه منو زدن، میگه منو نگه داشتن، ساعت موچیمو باز کردن و بردن. این آقا و این آقا هم شاهد من هستن. این دعوا چرا شنیده نشه؟ دعوا شنیده میشه، بعدم ثابت میشه که ساعت چه با کردن، ثابت چه با کردن، بعد ساعت رو دست خودش دوباره نمیتونه بده. چرا؟ برای اینکه تصرفات مالم ینتهی الی تصرف مالی. وقتی ثابت شد که این ساعت مال این آقای سفیه بوده و این آقا هم گلش زده و دستش باز کرده، دو تا این آقای عادل هم شاهد بودن، حکم میکنه که این ساعت مال این آقاست. منتهاش وقتی میخواد برگردونه میگه الان بهش بدم، میره ممکنه یه جای دیگه از ضایعش بکنه، به ولیش میگه این ساعتش مثلا گران قیمته، جای بفهمن از دستش در میارن، تو باید نظارت داشته باشی، ساعت هم روش نکن مثلا، ولیش روش نظارت میکنه. پس استماع دعوا تا مادامی که منتهی به تصرف مالی نشود رشد شرط نیست، سفه مانع نیست، در جایی که منتهی به تصرفات مالی بشد بله رشد شرط و سفه مانع. بفرمایید.
من دو مرحله، یعنی ممکنه در اموال در معاملات 1000 تومانی و 20 میلیون تومانی سفیه باشه، ولی در یه معامله مثل خرید یک کتاب 1000 تومانی مثل یه بیسکویت 200 تومانی سفیه نباشه. بنابراین اونجا در مطلقات این کلی معاملات به اصطلاح چون سفیه هست نمیتونه انجام بده، یا دعواش در کلی معاملات مسموم نیست، اینم یک کاسه نمیشه گفت. در معاملات صغیره و حقیره
ایش کار نداره. بله به هر حال درسته، ولی ایشون هم میگن بله در معامله، حالا اون یه بحث جدایی است، یه استثنایی است که به اصل مسئله میخوره، که حالا کار به دعواش نداریم. سفیه مثلا میره یه دونه نون دکون نونبایی میخره میاد، قیمتش هم معلومه. غیر سفیه مجنون هم که باشه همین جوره، میره یه دونه نون میگیره، این مبلغ هم پول بهش میدن، این معامله باطله. چرا لا یسمن؟ چرا لا یسمن؟ بله یسمن. چرا لا یسمن؟ حالا وقتی ما گفتیم که رشد شرط نیست و تصرفات مالی فقط مانع است به خاطر سفه، طبعا اون جاهایی که تصرفات مانع است فقط باید گفت، در جاهایی که تصرف مانع نیست به حال خودش باقی میمونه دیگه. بله بله، لا تو تو سفها اموالهم، بله بیشتر از این دلالت واقعا نداره. خب از این مسئله بگذاریم، ظاهرا خیلی نکته پیچیده ای نداره. مسئله بعد این است که فرمودن یشتر تو در مدعی، این که دعواش مربوط به مال خودش باشه، مربوط به اموال دیگری و جایی که هیچ ربطی به او نداره، حق طرح دعوا نداره. میتونه طرح دعوا بکنه درباره مثلا ملک خودش، زمین خونش، نمیدونم لباسش، کتابش، هرچی، درباره کارهایی که مربوط به خودشه، ملک خودشه. حالا بعضی وقتا هست که ملک خودش نیست ولی وکالت دارد از مالک اصلی که در این مال تصرفات عقلایی رو انجام بده. وکیل از طرف زید است برای تصرفات در اموال زید، میتونه به عنوان وکیل طرح دعوا بکنه و دفاع از حق موکل خودش بکنه. یا نه، وصی یک شخص متوفای هست که وصی قرار داده است او را برای تصرفات در ترکه خودش نسبت به ورثه‌اش. خب این وصی میاد طرح دعوا میکنه، ارتباط حقوقی داره با این مال چون وصی، وکیل وصی، عرض کنم که، یا فرض کنید که ولیه، یعنی حالا وصایت و وکالت و مرحله بالاتر ولایت اصلا داره، ولی نسبت به صغیره، ولی نسبت به مجنونه، ولی نسبت به سفیهه، همون که الان بحث کردیم. خب در اینجور موارد میتونه طرح دعوا بکنه، ولی طرح دعوا یشتر تو در طرح دعوا که به نوعی متعلق حق خودش باشه، حالا یا ملکشه و یا حق تصرف در او داره به همین عناوینی که اشاره شده، از ولایت، وصایت، وکالت. حالا ولایت هم هم از ولایت های به اصطلاح جزئی مثل ابوت و فرض کنید پدر نسبت به اموال پسر که ولایت داره، حالا در سقر یا در غیر سقر، اون دیگه دار مدار دائره ولایته. نوعی وقتی ما بحث داشتیم توی فقه القرآن که بحث میکردیم، اگر بعضی دوستان یادشون باشه، اونجا میگفتیم ولایت پدر بر اموال پسر، اون اطلاقی که معمولا در فقه گفتن ما قبول نداریم. یعنی اینجوری نیست که پدر بره سر جیب مثلا پسرش، هرچی دلش میخواد از تو جیبش برداره بره بگه من مثلا، چون در روایت آمده است که انت و مالک العبیک، مثلا خدا روایت هم داره انت و مالک العبیک، همین تعبیر رو، اما معنا کردیم اونجا، گفتیم هیچ وقت معناش این نیست که هر وقت هر جایی خواست بره برداره، و اصلا مثل این که بچه هیچ کار است چون فرزند ایشونه، اینجوری نیست. اون ولایت یک مفهوم خاص خودشو داره. حالا در این حال اینجا چون اشاره هم شده است، مثل ابوت، مثل همین وصایت، مثل نیابت و امثال اینها، ولی به هر صورت اون کسی که میخواد تو دادگاه طرح دعوا بکنه باید بهش بگن این چیزی که شما ادعا دربارش میکنی چه ربطی به شما داره. میگه ملک منه، مال موکلمه، مال مثلا من وصیش هستم، باید دفاع از صغیر بکنم، عرض کنم که من پدرش هستم، باید دفاع از بچم بکنم و هاکذا. اینجور جاها خب یسمع، دعوا استماع میشه به نوعی از ارتباط، به اصطلاح تعلق ارتباط این آقای مدعی با متعلق دعوا. فلا یسمع در اموال غیر، نتیجه این اشتراط که یشتر تو در دعوا در مدعی این که دعواش مربوط به خودش باشه، لا یسمع در جایی که مربوط به اموال غیر باشه. یعنی چه مربوط به اموال غیر لا یسمع؟ یعنی مثلا فرض کنید که خانه زید امر هم اومده است این خانه رو تصرف کرده، حالا قصباً یا مدت اجاره تمام شده یا هر چی، و به مالکش نمیده. این آقا هم فقط اطلاع داره. این آقا میاد تو دادگاه مطرح میکنه که زید خانه امر را تصرف کرده است، من دعوا میکنم علیه امر. شما یه قاضی باید رسیدگی کنید که چرا امر خانه زید را تصرف کرده است و بگیرید بدید به امر. قاضی میگه خب حالا امر خونه زید را تصرف کرده، چرا تو شما داره، شما چرا در دعوا میکنید؟ میگه نه هیچی، من بالاخره منم یه آدمی هستم میخوام طرح دعوا بکنم. میگه نه، این لایسمه، کسی که درباره مال غیر نه وکالت داره نه وصایت داره نه نیابت داره، هیچ نوع تعلقی نداره و 100% رابطه این آقای مدعی با متعلق دعوا رابطه به هیچ وجه رابطه عقلایی و شرعی اصلا نیست. اینجا دعوا لایسمه، میگن به شما ارتباط نداره، خودش بیاد به دعوا. اون بسته دیگه است که آیا اول باید ثابت بکنه که من وصیم، من وکیلم، من نائبم. اینو بعد عرض میکنیم. البته این مسئله رو بعد ذکر کردن، یه مسئله کوتاه دو سطریه هم درست هم هست. ایشون هم میگن اقوال اینه که شرط باشه، حالا شاید شرط بودنش هم میرن. ببینید یک کسی میاد تو دادگاه دعوا میکنه که اموال این صغیر رو دارن میبرن، من شکایت دارم از اون کسانی که اموال صغیر میبرن. میگن شما چه کارش هستی؟ میگه من وصیشم. خیلی خوب، حق داره، دعوا شنیده میشه. حالا من وصیشم، باید برای دادگاه ثابت بشه که وصیش هست یا نه؟ این یه مسئله جدایی است. بسیار از فقها گفتن اول باید وصایت رو ثابت کنن.
چرا؟
نه ببینید، برای دیگری یعنی در حقیقت باید استماع دعوا. حالا دلیل اصلی که میگیم یشتر تو چیه؟ میگن که وقتی مثلا در دعاوی متعارف بنده میام در دادگاه ادعا میکنم که مستأجر من زمان اجارش تمام شده تخلیه نمیکنه، اجاره نامه هم نشان میدم، زمانم مشخص میکنم و به دادگاه شکایت میکنم از دست مستأجر. دادگاه دعوای مرا استماع میکنه، میگه این خونه مال شماست؟ میگم بله. خب شما که اجاره دادید، اجاره نامتون یا مثلا سند این که خونه مال شماست، اینا رو ثابت میکنم، معلوم میشه خونه منه و اجاره دادم و زمان اجارم تمام شده است و ایشون قاصبانه توی خونه نشسته است. بعد مثلا حکم میکنه که باید تخلیه کنه یا حکم نمیکنه. معنای رسیدگی چیه؟ معنی رسیدگی این است که بعد از شنیدن حرف من میتونه تکلیف بکنه به طرف مدعا علیه که یجب علیک تخلیه یا یجب علیک پرداخت غرامت یا مثلا نمیدونم اجرت المثل و امثال ذلک. وجوب تکلیف ناشی از استماع دعوا نسبت به مدعا علیه یا قبل از حتی وجوب تکلیف، درخواست از مدعا علیه که شما چه میگویی و طرف اگر قبول نکرد و منکر شد بگه که این آقا شاهد داره یا نداره، اگر شاهد نداشت بهش بگی قسم بخور. قسم دادن به کسی دلیل میخواد، شنیدن دعوا دلیل میخواد، شاهد طلب کردن دلیل میخواد. همه اینها ادله عامه اصل قضاوته و اصل قضاوت برای حفظ حقوق مردمه و صاحب حق اومده است دعواش مطرح کرده، رسیدگی میکنن. اما یه کسی که هیچ ارتباطی با این مال نداره، دیگری نسبت مال دیگری تجاوز کرده، منم اطلاع دارم، همین من میام میگم که زید خانه امر را تصرف کرده است یا مستأجر امر است، خالی نمی کند، شما برسید. میگن مگه خودش زنده نیست بیاد شکایت کنه؟ خودش باید بیاد شکایت کنه. چرا شما شکایت میکنید؟ شما کاری نیستی. حالا اجازه بدید. نه، بحث اینه که دلیل اشتراط داشتن رابطه ملکی یا تعلق وکالتی، ولایتی، نیابتی، حکومتی دلیلش چیه؟ چرا میگیم یشتر تو که شخصی که میخواد ادعا بکنه مالک باشه یا حداقل وکیل باشه؟ به خاطر اینکه میخوایم حرف او بر ما واجب باشد، گوش کردن حرف این. دلیل وجوب گوش کردن حرف این چیه؟ این حقی نداره اینجا، کار این نیست. اومده میگه زید خونه امر تصرف کرده است، شما برسید. شما چه کاره این؟ من چرا حرف ایشونو گوش کنم؟ چه وجوبی بر من هست برای گوش کردن حرف کسی که هیچ حقی ندارد پیش من دعوا مطرح بکنه؟ برای حق یکی دیگه، راجع به یکی دیگه ایشون اومده دعوا میکنه. دلیلی بر وجوب استماع نیست. حاضر اولا دلیل بر مطالبه شهود نیست. بعد بهش بگم شما از کجا میگی که زید خانه امر را مثلا تصرف کرده؟ میگه من شاهد دارم. خب من طلب شاهد از این آقا بکنم دلیل نداره. چه مناسبت من طلب شاهد بکنم؟ اما از مدعی که مالکه یا ولیه یا وکیله یا وصیه یا نائبه یا هرچی، این دعوا رو دارم. عنایت بکنید. بنابراین حالا اون نقضی که شما میفرمایید، اون نقض قطعا وارد نیست. در اون جایی که سفیه ولی داره و سفیه ممنوع تصرفه، که قبلا خب بحث کردیم دیگه، بر نگردیم. ببینید حالا این بحث ایشون رو بذارید این مسئله تمام بشه، بحث ایشون رو. بعد یه استثناء داره، استثنای درستیه. ایشون میگن که اوغلایی هم هست. من میخوام بگم مثلا این بحث نیازی به یک بحث شرعی و عدل شرعی نداره، این یک بحث روشن اوغلایی هست، خیلی طبیعی هم هست. استماع دعوای کسی که هیچ حقی به موضوع مورد دعوا نداره، این استماع دلیل نداره. مگه قاضی اونجا بیکار نشسته است که هر کسی بیاد اونجا هر دعوایی رو مطرح بکنه؟ قاضی حافظ حقوق مردمه، باید رعایت حقوق رو بکنه، حفظ حق بکنه. چه حقی این آقا داره اینجا وقتی ما رو بگیره که زید خونه امر رو گرفته است؟ خب گرفته است، گرفته است. خود زید بیاد بگه خونه منو گرفته، منم میرم میرسم. اما شما میاد میگید زید خونه امر رو گرفته است، حالا شما من به چه مناسبت وقت صرف شما بکنم؟ برای چی؟ از این جهت گشتر تو که این حالت باشه. بعد میگن بله یک جا استثناء داره و اون اینه که محتسب باشه، یعنی وکیل مالک نیست، وکیلم نیست، عرض کنم که نیابتی هم ندارد، وصایتی هم نداره، هیچ رابطه حقوقی خاص نداره، ولی مدل عمومه. محتسب یعنی مدل عموم، مثلا یا به قول ما امروز نیروی انتظامیه، حافظ حقوق عمومیه، دادستان کله، حافظ حقوق عمومیه. خودش مالک نیست، وصی و وکیل هم نیست، هیچ یک از اینا نیست، ولایتی هم نداره، ولی حافظ حقوق عمومیه، محتسبه. خب این محتسب اینجا برای حفظ حقوق به اصطلاح صاحبان حق میتونه این کار رو بکنه. وقت مثالی که میزنن، حالا همین مثالی که ما زدیم مثال هم هست، اما مثال ایشون دقیق تره. ایشون میفرمان یک کسی فوت شده، بچه صغیر داره، طبق قواعد شرعی اموالش بین ورثه تقسیم میشد مطابق قواعد ارث. یک کسی اومده ادعا میکنه که من از این متوفا مثلا 100,000 تومان طلبکارم و ادای دینش قبل از ارثشه و باید اول 100,000 تومان از اموالش من بدید، بعد ورثه تقسیم کنید. در حقیقت علیه ورثه در ادعای طرح دعوا کرده. این آقا هم هیچ کاری نیست، ولی خبر دارد که این آقای متوفا پرداخت کرده از اون 100,000 تومان رو، میدونه که بدهکار بوده ولی پرداخت کرده و مثلا شاهد داره یا قرینه داره، حتی تو دادگاه میتونه ثابت کنه، مدرک داره که پرداخت کرده و بری عزمه است. متوفا بری عزمه است از نظر این آقای محتسب و خبرم داره، میبینه که الان داره یه ظلمی میشد به صغیر، یعنی کسی آمده است لا ان حقن دعوای طلب کرده است از یک متوفا که اگر به این دعوا رسیدگی بکنن از ترکه متوفا ظالمانه از سهم صغیر گرفته میشه. اینجا دعوای این آقایی که محتسبه و مطلعه، یعنی سمت داره، محتسبه یک سمت داره و میدونه که این آقای متوفا بری عزمه است، مدیون نیست، نباید از اموالش الان کم کنن و بگن من بعد وصیت یوسیبه ها اودین اول دینشو بدید بعد مثلا ترکشو تقسیم بکنید. به دفاع و حمایت از صغیر میاد و طرح دعوا میکنه و بعدم پیش دادگاه هم ثابت میکنه که این آقا بدهکار نبوده، این آقا که فوت شده بدهکار نبوده، بنابراین ترکش همش باید بین ورثه تقسیم بشه و حق صغیر رو دفاع میکنه. اینجا باز از مواردی است که استماع میشه در حالی که هیچ نوع از انواع ارتباطات قبلی وجود نداره. این هم یه مطلب درستیه.
خیلی محتسب هم مرد در اینجور موارد
واجب باشه از باب امر معروف نهی از منکر که اینا حقی ضایع میشه از کسی.
نه اونجا حق حاکمه، اونجا حالا عرض میکنم حق حاکمه، حاکمه برای همین گذاشتن که در حقیقت بالاتر از مکتسبه. همین دیگه. ببینید حالا بعد یه مثال دیگه همشون بزنند که مثلا مثل همسایه شخصی، آدم توی محلی داره زندگی میکنه، بعد همسایش غایبه، رفته مسافرت مثلا، ایشون هم همسایشه، یک کسی آمده تو دادگاه علیهش دعوای مطرح کرده و میخواد از اموالش تصرف بکنه بگیر و بره، دادگاه هم وارد دعوا بشه و علیه این همسایه به اصطلاح حکم کنه، این آقا هم صدیقشه به قول ایشون، صدیق رفیقن با هم مثلا آشنا هستن، رفیق هستن و یا همسایه هستن و اطلاع داره که این دعوایی که این آقا میکنه دعوای درستی نیست و شاهدم داره و میتونه بیاد ثابت بکنه در دادگاه که این دعوا دعوای درستی نیست، به خصوص که این عبارت مال خود مرحوم سیده، به خصوص که اگر هیچ کس تو این معرکه وارد نشه و دادگاه رسیدگی بکنه و حکم بکنه که این آقا بدهکاره و اموالشو بگیرن بدن و طرفم بگیره و بره، بعد صاحب اصلی بیاد و طرح دعوا بکنه و بگید القائب و علی حجته و مجددا دعوا مطرح بشه و رسیدگی بشه، نمیشه به راحتی برگردون اون چیزی رو که طرف گرفته رفته. اینجا به طریق اولا باید گفت به این دعوا حتما باید رسیدگی بشه و نمیشه گفت که حق طرف ضایع میشه. در حقیقت همین مثلا تعبیر جناب عالی که قبل از اینکه به حاکم برسیم، بعد از مسئله مالک بودن خود شخص یا ولی و وکیل و نائب و وصی بودن شخص نسبت به اون مورد دعوا، محتسب بودنه و بعد از محتسب بودن مواردی هم پیش میاد که عرف و عقلا میگن اینجا شاید از همون باب امر معروف نهی از منکر باشه، میگن دعوای استمع. چرا؟ برای اینکه این شاهد میاره و تو دادگاه ثابت میکنه، نه اینکه همینجور بگه من میدونم که طرف بدهکار نیست، من میدونم طرف بدهکار نیست، کافی نیست، میگه من میدونم طرف بدهکار نیست، شاهدم دارم که داده است، منتهی خودش الان نیست، خودش الان مسافرت غائبه، یا ما رفیق بودیم، برادریم، رفیقیم، آشنا هستیم، همه زندگیمون با هم مثلا آشنایی کامل داریم، من عدلم دارم، دو تام شاهد دارم، شاهد میارم تو دادگاه ثابت میکنم که این آقا بری ذمه است. شما که دادگاه هستی با دعوایی که این آقا اومده است علیه این آقای غائب یا علیه رفیق من داره مطالبه میکنه، میخواهید حکم بکنید از اموالش بردارید؟ نه، اینجا یستمع دعوای این کسی که هیچ کار است اما جار هست یا صدیق هست که اطلاع داره و میتونه طرح دعوا بکنه و در حقیقت دفاع از حق طرف بکنه. همه اینا برمیگرده به نوعی از ولایت و بعدش میگن خلاصه بالاخره حاکم شهر، حاکم شهر همه کاره، یا همون دادستان عمومی تعبیر کنید یا فوق دادستان عمومی، ولی یه امر مسلمین اگر دید یک دعوای مطرح کردم توی دادگاه لاهه، حالا چنقدر مثالو کوچیک میکنیم و همش مسائل جزئی، در دادگاه لاهه یک دعوای مطرح کردم که یک شرکت انگلیسی اون موقعی که شاه اینجا بوده است، اینجا حضور داشته و چنین کرده و چنان کرده و در مثلا حفریات جنوب کشور قراردادی بسته و چقدر خرج کرده و در جریان انقلاب هم گذاشته رفته و حالا بعد از پیروزی انقلاب تو دادگاه لاهه یک دعوای علی ایران مطرح کرده و اومده و قرار است همین نزدیکی ها ایران رو محکوم بکنن که مثلا نمیدونم چند میلیارد دلار باید ایران به این شرکت انگلیسی بپردازه. خب اینجا این دعوا، حالا البته مقررات خاصی هم داره، این مثال که من میذارم همینجوری نیست، مثال خارجیه. اتفاقا ما تو کمیسیون قضایی که بودیم این مسئله دعاوی که علیه ایران مطرحه یک فصل مبسوطی داره، فصل خیلی جالبی هم هست که حالا بحثمو تمام کنم عرض میکنم. به هر حال اینجا ولی امر حاکمه، اینجا مال ولی امر نیست، مال شخص معینی هم نیست، اصلا شخص معینی هم مالک نیست، اما حکومت اسلامی میبیند که بیت المال مسلمین یا حق مسلمین داره اینجا ضایع میشه، داره یک دادگاه خارجی تو دنیا هم معتبر است این دادگاه، وقتی هم حکم بکنه از اموال ما بر میدارن، نه اینکه بگن بیاد بپردازید، از اموال ما بر میدارن، از حساب‌های ما برمی‌دارن، از امکانات ما تصرف می‌کنن برمی‌دارن، به حکم دادگاه برمی‌دارن. احکام الله غالبا اینجور هست. عرض کنم که خب حالا اینجا ولی امر مسلمین در این دادگاه در حقیقت حافظ حقوق مردمه، او باید بیا طرح دعوا بکنه و بگه که نه، این شرکت انگلیسی اولا بدون اجازه آمده بوده اینجا، بی خودی آمده بوده است اینجا، قراردادش مفتوشه، ثانیا خیلی خوب آمده است اینجا و در اثر انقلاب هم ضرر کرده رفته، ولی ضررش اینقدر نیست، ضرری نکرده است، وقتی میخواسته بره هرچی اینجا داشته برداشته رفته، دوتا ماشین آلات شکسته رو اینجا گذاشته رفته و بعدم ادعای مثلا پوچ با چند تا سند علیه ما مطرح کرده، این اسناد درست نیست. یه وقت میبینید 100 میلیارد رو برمیگردونن، حداکثر 1 میلیارد 2 میلیارد شما مثلا طلبکار هستی بیا بگیر برو یا از اول ما تموم کن، بقیه‌شو به نفع حکومت تمام میکنه. خب اینجا نه مالک، نه وصیه، نه ولیه، نه مثلا این هیچ کدوم از این ارتباط ها نیست، اما حاکمه یا ولی امره. در ولی امر حاکم از جمله جاهایی است که یستمع دعواش. حالا اگر توی حکومت اسلامی بود انشاءالله ما یه دنیایی داشتیم که کشورهای اسلامی یک واقعا محکمه بین المللی داشتن. اواخرم بحث این بحث مطرح شده است. مع الاسف خب ماها غالبا به این بحثا کمتر توجه واقعا میکنیم. حالا دعوای زید و عمرو نمیدونم 100 تومن و 200 تومن یه مسئله است، ولی واقعا دعاوی که تو دنیا هست و علیه مسلمان‌ها گاهی مطرح میکنن به خصوص سیونیستا خیلی آدمای شروری هستن. تا حالا چقدر دعوا علیه ما مطرح کردن و بعضی‌هاشم عرض کنم که واقعا به حکمم رسیدن و علیه ما هم حکم شده است، خیلی علیه ما هم حکم شده است، حالا هم چقدر از اموال ما برداشتن. البته دفاعیات خیلی خوبی هم تا حالا شده، تا چند وقت پیش که بالاخره مجموعه صورت دعاوی رو آوردن و یه بحث روش کردن و من کاری به اون مسئله ندارم. در قرارداد الجزایر بود ظاهرا، نمیدونم حالا شما یادتون میاد اون موقع ما تو کمیسیون قضایی بودیم، عرض کنم که منم یه مسئولیتی داشتم در ارتباط با هم پرونده ها، قرار شد که مدافع ایران هم که در لایحه شرکت میکرد از طرف ایران شرکت میکرد و گزارش دعاوی رو میآورد میداد، ما یه وقتی بررسی کردیم بردیم تو مجلس و گفتیم که تو نوبت گذاشتن این دعاوی تا به نوبت مطرح بشود و این مقدار زمان بگذره، با اینکه ما همه این دعاوی رو یک جا مصالحه بکنیم با یک مبلغ کمتری، کدام یکی مثلا مصلحت هست؟ نه، یه بررسی های حقوقی کردن و یه پیشنهاد خیلی خوبی آوردن و اکثر دعواهای ریز و جزئی رو که خیلی بود، یعنی هر کسی اینجا ادعا کرده بود قبل از انقلاب که تو جریان این انقلاب ما اینقدر ضرر کردیم، چطور شدیم، فلان شدیم، همه اینا رو به اصطلاح جمع کردن یک فهرستی آوردن که مجموعش مثلا میشد 100 فرض کنید که میلیارد یا 100 میلیون، البته واحد دلاری هم همیشه بوده. عرض کنم که اون وقت محاسبه کردن که هر کدومش زمان که میگذره بعد ما دفترمون اونجا چقدر هزینه داره، کسی که اونجا هست چقدر هزینه داره، نمیدونم بعدش کار باید بکنن چطور میشه، محاسبات زیادی کردن و به این نتیجه رسیدن که اگر کل رو با مصالحه تمام بکنیم تا با محاکمه تمام بشه، ولو در محاکمه حاکمم بشیم و در حقیقت ما چیزی نپردازیم، اونو که الان داریم میپردازیم به مراتب بیشتر از اون چیزیست که وقتی حاکم بشیم میپردازیم. از این جهت با یک مصالحه تعداد زیادی این دعاوی رو تمام کردن. 3-4 تا دعوای سنگین به اصطلاح بزرگ اینا موند که علی القاعده لابد حالا دیگه تمام شده باشه. هر چند که یک بار. خب وقتمون هم گذشت. بنابراین عرض کنم که بعد از مالک و وصی و وکیل و نیاوران حاکم هست و حاکم خود به خود دستش بازتره و دعواش استماع میشه در دفاع از حقوق عامه مسلمین در هر موردی که میخواد باشه. چی؟ امین چی؟ امین که معمولا بهش میگن زم امین به یک به اصطلاح محجور، اون مقداری که الان هست در قانون و در شرع همینه، کسی محجوره یعنی زنده است و مالک و حالا سفیه هست یا سفیه نیست یا توان اداره خودشو نداره، یک کسی عرض کنم که میشه متصدی امورش. بعد دادستان کل یا به عبارت دیگر دستگاه قضای کشور یک کسی رو به عنوان امین ضمیمه میکند به ولی، یعنی مراقب کارهای این شخصی که به عنوان ولی حفاظت از این شخص میکنه که خودش در حقیقت تخلفی نکنه. خب حالا امین کارش چیه؟ کارش امانته، یعنی نظارت در تصرفات اون ولیه، کسی که داره که مثلا بچه یه طرف داره ادارش میکنه، نره انبارش همجوری مثلا بفروشه این ور اون ور. نمونه های زیادی هم بوده که یه وقت من اشاره کردم به پرونده حساسی هم اومد که داستانش بار گفتم، الان وقت گذشته است دیگه نمیخوام بگم. عرض کنم که خب حالا این امین اگر اطلاع پیدا کرد که متصرف در امور صغیر یا مجنون یا مهجور خیانت کرده است به مولا علیهش، میتونه بره شکایت کنه و حق چیز داره دیگه. به هر حال این مسئله اوغلایی است. من حاصلش اینه که در این مسئله به نظر من نفس خاصی وجود نداره و همین مبانی کلی اوغلایی نحاکمه و قضیه با همین شکل حل میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.